چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 39 82 7 0 7 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1000 16 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. در راستای همین موضوع، نماز جمعه وعدگاه مشارکت ویژه بانوان در پویش ایران همدل است. به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان، علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی عموم مردم، جمع‌آوری طلا و جواهرات اهدایی بانوان و دختران ایرانی در نمازهای جمعه انجام می‌شود. جمعه 11 آبان 1403 نمازهای جمعه سراسر کشور. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. در این ساعت زنگار رو تقدیمتون میکنیم.
نفوذ از طریق این صورت میگیره که از هان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلامی داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن،
گستردگی این نفوذ هم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه بلنگار داریم.
زنگار
در سال 2003 میلادی سندی از سوی امریکایی‌ها برای نفوذ در جهان اسلام تهیه شد به نام تقعیر اذهان. در آن سند امریکایی‌ها بهترین راه کنترل جهان اسلام را تغییر نگرش‌ها و اذهان مسلمانان نسبت به امریکا می‌دانند. فصل سوم آن سند به معرفی ابزارهای دیپلماسی عمومی امریکا جهت نفوذ و تغییر اذهان در جهان اسلام پرداخته است. امریکایی‌ها به دنبال شبکه‌سازی در داخل ملت‌ها با مطرح کردن یک هدف جعلی، افرادی که در جامعه اثرگذار هستند مثل تصمیم گیران و تصمیم سازان، آنها را به سمت تغییر باورها، آرمان‌ها و سبک زندگی مورد نظر خود می‌کشانند. کاری می‌کنند که آن شخصی که تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته است همان چیزی را فکر کند و تشخیص دهد که آن امریکایی فکر می کند، در نتیجه همان چیز را بخواهد که او می خواهد. آنگاه بدون اینکه خودش مستقیم وارد عرصه شود برای او کار می کند. ابزار و شیوه های دشمن نیز در زمانها و مکانهای مختلف با توجه به اقتضاعات جامعه هدف متفاوت است و به گونه ایست که بتواند از آن کشور و جامعه بیشترین بهره را بگیرد و ببرد. اما تنها نقطه و هدف محوری و مشترک آن نابود کردن هویت و ساختار جامعه هدف است. ملتی که می‌خواهد از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل باشد، خودش برای خودش تصمیم بگیرد، برنامه بدهد و طرح‌ریزی کند و از همه مهمتر استقلال فکری، فرهنگی و مکتبی داشته باشد، بسیار ارزشمند است. اما کشورهای استعمارگر چنین کشوری را راحت و آسوده نمی‌گذارند. ملتی که استعمار اقتصادی و سیاسی شده باشد، مطمئناً قبل از آن استعمار فکری و فرهنگی شده است. زیرا باید شخصیت فکری او را بگیرند تا به آنچه مال خودش است بدبین شده و به آن چیزی که از سوی استعمارگر آمده خوشبین شود. احسان رستگار، کارشناس فرهنگی، درباره تجاوز استعمارگران میگوید:
یعنی اینقدر این حجم سلطه و استعمارگری متجاوز و متجاهره و حد یقف نداره و پیش روی میکنه که نه تنها مرز تو رو میگیره، نه تنها قلمرو فرهنگی تو رو میگیره، بلکه تاریخ تمدن و تاریخ تولدت هم مصادره میکنه. ای تو نمیتونی بفهمی کی به دنیا اومدی. جنس استقلالی که ما الان داریم استقلالیه که ریشه در فرهنگ ما داره. اصلا استقلال مگر ریشه در چی داره؟ استقلال در مقام اول و در قلمرو اول و در پیشانی ریشه در فرهنگ داره، و چون ریشه در فرهنگ داره و ریشه در اراده داره، بعد منتهی می شود به اقتصاد سیاسی و بعد از ثمراتش می شود استقلال اقتصادی. استقلال سیاسی منتهی می شود به استقلال اقتصادی و منتهی می شود به استقلال در تمام شؤون، استقلال در حکمرانی. آمریکا خودش برای خودش تصمیم می گیره. آمریکا خودش برای خودش مبتنی بر خواستش، هدف گذاری‌هاش، تعریف مأموریت‌هاش و چشم‌انداز رویای آمریکایی که داره برای خودش تصمیم گیری می‌کنه، و حالا مبتنی بر رأی مثلا اکثریت مردمش علی ظاهر.
اما امریکا و متحدانش این حق ملت‌ها را نادیده گرفتند و می‌خواهند ملت‌ها را عقب مانده، ضعیف و مستعمره نگه دارند تا قدرت جهان فقط از آن خودشان باشد. به همین دلیل است که دست از نیرنگ و فریب و نفوذ بر نمی دارند، خصوصا در مقابل جمهوری اسلامی ایران. زیرا هرگاه اسلام در چهره واقعی خود آشکار شده، با دشمنی های شدیدی مواجه بوده است. به این معنا اسلامی که محافظه کار است و با ظلم و فساد دمساز و دمخور است، مورد دشمنی قدرت های بزرگ قرار نمی گیرد. اما اسلامی که با ظلم و زورگویی در افتد و چپاولگری و فساد را محکوم کند، خطری حقیقی برای آنهاست. زیرا نظام سلطه جهانی میخواست دین و معنویت را به کلی از متن زندگی حذف کند و جامعه بشری را یک جامعه بی دین و بی اعتقاد به ارزش‌های الهی تربیت کند. اما دوران جدیدی که به وسیله امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شد و دایره آن منحصر به ایران نیست، برعکس آن سیاست ها عمل کرد. خصوصیت ویژه این عصر جدید معنا بخشیدن به ارزش انسان ها و حضور مؤثرتر توده های میلیونی مردم است. الان این توده میلیونی که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است، جریان ها را هدایت می کند. به همین دلیل است که امریکا تمام تلاش خود را می کند که همسانسازی فرهنگی را در همه جهان و خصوصا در کشورهای سلطه خیزی مانند ایران اجرایی کند.
همه اتفاقات که امروز در همه عرصه از جمله زنان می افته، ادامه یک سیاست جهانی سازی فرهنگی است که در غرب خصوصا آمریکا سالهاست طراحی شده و به قدرت رسانه و پول و اقتصاد در جهان داره گسترش پیدا میکنه. در واقع شما امروز میبینید غذایی رو که جوان ایرانی بهش علاقه داره، با همون مدل و اسم و تیپ حتی رستوران در جیبوتی هم هست، همین در کانادا هم هست، همین در هندوستان هست، مثلا پیتزا، فست فود. این یک فرهنگ جهانیه، در حالی که 60 سال پیش هر شهری حتی غذای مخصوص خودش رو داشت که خیلی وقتا مشترک با هیچ شهری نبود. نوع پوششی که امروز اکثر مردم دنیا استفاده میکنن همه شبیه همه، نوع آرایش و آرایشگاهی که میرن شبیه همه، نوع معماری که دارن شبیه همه، تفریحاتی رو که میپسندن شبیه همه، شهر بازی ها و غیره، نوع مکان های خرید، مینیمال ها، هایپر استار ها، فروشگاه زنجیره‌ای و سیتی سنتر ها، همه در دنیا شبیه همه. این یه زنگ خطری است که چند ده سال توسط نخبگان به صدا در اومده، اما گوشی شنوایی نبود که بفهمه این همسان سازی فرهنگی یا جهانی سازی فرهنگی در واقع آمریکا کاری‌سازی فرهنگ جهانیان که راه‌های مختلفی داشتن، مثل بنیادها و مؤسسات بین‌المللی، وسایل ارتباط جمعی، سازمان‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، ابزارها و روش‌های مختلفی مثل جریان فمینیسم و امثال این.
در مسیر امریکایی سازی، عمده‌ترین، مهمترین و اولین نفوذ فرهنگی، ابزار و روش‌های فرهنگی است. زیرا مستقیماً از راه فرهنگ وارد می‌شود و اثرات خود را به جای می‌گذارد. از مهمترین مراکز فرهنگی یک جامعه که می‌تواند محافظ و توسعه دهنده فرهنگ آن باشد، مدارس و دانشگاه‌های آن کشور است. زیرا نسل آینده ساز هر جامعه معمولاً از این مسیر پرورش می‌یابد. لذا تلاش بسیار گسترده‌ای از سوی بیگانگان و وابستگان آنها برای تغییر ارزش‌ها و از خود بیگانگی در نسل نوجوان و جوان صورت گرفته است. از دیگر ابزارهای فرهنگی دشمن می‌توان به استفاده از هنر، سینما و تئاتر اشاره کرد که از طریق تولید انواع فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی و انتقال آن به کشور به طرق مختلف و نیز تأثیرگذاری بر روی سینماگران داخلی تأثیرات سویی بر روی جوانان در رفتارهای اجتماعی بگذارد. مطبوعات و کتب نیز برای ترویج فرهنگ غربی مورد استفاده قرار گرفتند. چاپ و نشر اشعار، مقالات و رمان‌های مختلف برای ترویج پوچگرایی و نیز زیر سوال بردن مبانی تئوریک نظام سیاسی ایران و سیاست‌های فرهنگی آن در سطح گسترده‌ای مورد استفاده مخالفان نظام و حامیان غربیان ها قرار گرفته است و نقش بسزایی در تهاجم فرهنگی غرب برای تضعیف باورهای اسلامی و انقلابی داشته است. در این خصوص نقش نویسندگان به عنوان عناصر اصلی فرهنگ، هنر، علم و مترجمان آثار غربی نیز بسیار حائز اهمیت است، چرا که جذب و همسو کردن یک نویسنده و پیش قراول فرهنگی کشور با خود آثار مخربی را در اذهان، افکار و رفتار مخاطبان با خود به همراه دارد. ایجاد تردید در کارآمدی حکومت دینی و اینکه تفکر دینی راهگشای مسائل و مشکلات امروزی نیست و ترویج تز جدایی سازی دین از سیاست از جمله افکار ارائه شده به وسیله برخی نویسندگان داخلی و مترجمان آثار غربی است که باورهای اسلامی و انقلابی را مورد هجوم قرار دادند. این ایده ها شدیداً از طرف سردمداران فرهنگ غربی و سلطه‌گران نظم نوین جهانی هدایت می شود. احسان رستگار، نویسندگان، مترجمان، فیلمسازان، سینماگران و دانشگاهیان را واسطه های فرهنگی بین مردم و دولت می داند.
و مردم ما مشکل جدی در حوزه ذائقه اگر هم پیدا کردن، با دو مبنا پیدا کردن با دو مبنا: یک، مبنای الناس و علی دین ملوکهم، دو، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، که اینجا به نظر من بیشتر از این که قوم و انفسهم مردم باشن، تک تک آحاد مردم باشن، ما طیف واسطه هستیم. در این عرصه، در این تحلیل، بنده خطاب قرآنی رو عمدتاً به خودم میدونم و کمتر به مردم. به مردم هم هست، کمتر به مردم، بیشتر به ما. بله، مردم نگاه میکنن به مسئولان و مدیرانشون و به نظام، آرزایی که میبینن باعث دلسردی، ناراحتی و یأسشون میشه. بله، اما تا زمانی که طیف واسطه و طیف مترجم و طیف تحلیلگر و طیفی که وسط ایستاده، حلقه وصل مردم با حاکمیت، تا زمانی که او به حد اکمل به وظیفش عمل نکنه، مشکلات حل نمیشه. موتور پیشران طیف واسطه است. موتور پیشران نه نظام نه مردمن. اما زمانی که موتور پیشران واسطه و مترجمان و تحلیلگران و اندیشمندان و صاحب نظران و تولید کنندگان قدرت نرم در قامت و مقام اندیشه که نسبت به حاکمیت تبدیل می شود به قدرت، نسبت به جامعه و مردم تبدیل می شود به بینش، تا زمانی که این طیف حرکت جدی و فداکارانه نکنه، مردم و حاکمیت راه نمی افتن. اما اون روزی که این موتور پیشران اونقدر پرقدرت و پرشتاب حرکت کنه و باعث بشه که مردم و نظام با انگیزه و رغبت و شادابی بیشتری حرکت بکنن، جوری پیشرفت به صورت تصاعد عددی و حتی گاه بعد از مدتی به صورت تصاعد هندسی رشد میکنه که اون موقع میبینید در 10 سال یهو صنعت مثلا خودروسازی کره جنوبی میشود آنچه که دارید میبینید در محصولات کیا و هاندی یا هیوندایی. و خودمون ما جمهوری اسلامی ایران در حوزه پزشکی، ما دیگه پزشک از هند نمیاریم.
بعد از ابزار فرهنگی که نافذترین ابزار نفوذ فرهنگی است، ابزار و روش‌های اقتصادی را میتوان برشمرد. به عنوان مثال شرایط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای دادن وام به ایران مبتنی بر تسریع خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی، هماهنگی با بازار آزاد جهانی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و ابزار مناسبی برای ترویج فرهنگ غربی از جمله تغییر الگوی مصرف، تجمل گرایی، رواج پوشش و متهای غربی به شما می رود. همچنین امروز شاهد حجم عظیمی از کالاهای مصرفی بیگانه با داشتن بار منفی تبلیغی و فرهنگی به کشور هستیم که تأثیر زیادی بر رفتار مردم به ویژه جوانان دارد. علاوه بر این، حضور عناصر نفوذی در بخش اقتصادی نیز حائز اهمیت است. شخصی که در سخنرانی خود اقرار می‌کند با تظاهر به مسلمانی 14 سال رئیس اتحادیه بنکداران پارچه در بازار تهران بوده است، با افتخار از نفوذ هممسلک‌هایش در شاهراه‌های حیاتی و عرصه‌های مهم می‌گوید.
حبیب الغانیان و تعدادی از دوستانش که در جمع 120 هزار نفر یا 150 هزار نفر یهودی هموطن من در تهران فعالیت میکرد، چیزی رو در دلش میخواست و به اون رسید و عمل کرد که پنهانه، و اون این بود همه رفقاش که در تلاش موقعیت مناسبی که در رشته بازرگانی، رشته صنعت، بخش خصوصی، بخش عمومی به دست آورده بود، تلاش میکرد که اون گروهی که به نام یهودیان ایران در به اصطلاح کنار قضیه قرار گرفته بودن در یه محلات مخصوص خودشون که چه در همدان، چه در کاشان، چه در تهران، اینا رو به تدریج با موقعیتی که داره پخش کنه در مابین مسلمانان، و موفق شد. تمام شرکتایی که تأسیس شد یهودی و مسلمان با هم شریک بودن، کارخونه های تولیدی شریک بودن. در بازار من اتحادیه داشتم، 14 سال مسئولش بودم، اتحادیه بنکداران پارچه، 1500 نفر خیلی بیشتر یهودی عضو اتحادیه ما بودن و این کار را کردن و موفق شدن و در اجتماع ما نامبروان نسبت به جمعیت 1/3 1% 30 میلیون اون روز. دانشگاه قرق بود از هموطنان یهودی ما در استادای دانشگاه، دکترا به همین ترتیب در صنعت، در تجارت، در واردات. فقط 400 نفر وارد کننده فقط و فقط پارچه داشتیم در ایران یهودی. یعنی در تمام شؤون مملکت خوشبختانه با موفقیت 2 معاون سازمان برنامه یهودی بود، رئیس اعتبارات بانک مرکزی یهودی بود، 2 بانک رئیسش یهودی بود، بانک توسعه صنعتی که بانک بین المللی بود، آمریکا هم شریکش بود، قائم مقامش همین دکتر برابریان خودمون بود.
ابزار بعدی بر نفوذ فرهنگی، ابزار و روش‌های سیاسی است. ابزار سیاسی به عنوان یک وسیله مؤثر برای فشار بر کشورهای ضعیف همیشه مورد استفاده بوده است. کشوری که با سیاست‌های سلطه‌جویانه فرهنگی و اقتصادی کشورهای قدرتمند مخالف باشد را با استفاده از ابزارهای سیاسی منزوی و محدود می‌کند. سازمان ملل متحد و دیگر ارگان‌ها و نهادهای بین‌المللی از مهمترین ابزارهای سیاسی به شمار می‌روند. کشورهای غربی به ویژه امریکا برای اعمال فشار به ایران همواره از طریق اعمال تحریم ها و اتهام تولید سلاح های اتمی و شیمیایی سعی در انزوا و مخدوش کردن الگوی حکومت اسلامی داشته است. چهارمین ابزار نفوذ فرهنگی ابزارها و روش های اجتماعی است. تحت تأثیر قرار دادن مردم یک جامعه هدف اصلی تهاجم فرهنگی است، زیرا اگر ملتی از نظر ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی تغییر کند، حکومت آنها نیز به ناچار به همان شکل و وضعیت تغییر خواهد یافت و زمینه برای تسلط بیگانه بر آنان فراهم خواهد شد. از مهمترین ابزارهای اجتماعی برای تخریب فرهنگ جوامع دیگر گسترش فساد اجتماعی است، از جمله مفاسد اجتماعی گسترش فساد جنسی در جامعه است. فیلم‌های ویدیویی، برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی همگی سعی دارند تا قشر جوان جامعه ما را در فساد جنسی فرو برند و بدین وسیله آنان را از اهداف معنوی و فرهنگی انقلاب اسلامی منحرف کنند. ورود مدل‌های مبتذل لباس‌های زنانه و مردانه نیز یکی از روش‌های اجتماعی است. حتی در داخل کشور عده‌ای با استفاده از امکانات داخلی در تولید و توزیع لباس‌های مبتذل دست دارند که مبنای کار این گونه از تولید کنندگان مجلات و مدل لباس‌های غربی است که وارد کشور می‌شود و روحیه مدگرایی برای ترویج ارزش‌های ضد اخلاقی از جمله برقراری روابط آزاد جنسی را ایجاد می‌کند. پنجمین ابزار نفوذ فرهنگی ابزار فنی است که هر گونه ابزار مادی و تکنیکی است که در نفوذ فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزارهای مانند کتاب، مطبوعات، مجلات، گوشی تلفن همراه، شبکه‌های قرار می‌گیرند. ابزارهای علمی ششمین و آخرین موردی است که می‌توان به عنوان ابزار نفوذ فرهنگی از آن یاد کرد. یکی از مهمترین عوامل موفقیت تبلیغات و هجوم فرهنگی بحث شناخت جامعه مقابل و تسلط بر تاریخ، جامعه شناسی و روانشناسی آن جامعه است. به این ترتیب انجام مطالعات تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی یکی از مهمترین ابزارهای مهاجمان فرهنگی برای دستیابی به نیازهای فرهنگی جامعه ما و سوء استفاده از نقاط ضعف فرهنگی است. دکتر محمد جواد لاریجانی با توجه به این مورد بر مهمترین برجستگی‌ها و توانمندی‌های ایران تأکید می‌کند.
کالاهای اساسی در انرژی، در چیزهای مختلف، هیچ کشوری در منطقه غرب آسیا به این قدرت مهم وجود نداره. خب این هم یه قله است دیگه. از یک کشور تو سریخور و یه گاو شیری در منطقه تبدیل شدن به یک قدرت مستقل و تازه میگن قدرتش زیاده. بخشی از این دشمنی ها که با ما میشه در غرب صهیونی به خاطر توانای عظیم ماست. میگن شما در حوزه هسته ای پیشرفتتون زیاده، پس با ساق پاتون رو بزنیم قدتون کوتاه بشه. این قله دیگه که بسیار قله مهم است. یعنی کشوری که نتونه رو پا خودش وایسته از خودش دفاع کنه و در مقابل تهاجمات زندگی خودش نگه بداره، خب این کشور خیلی ضعیفی خواهد بود. در کشور در غرب آسیا هیچ کشوری وجود نداره که در مقابل این تحریم های عظیم به توطئه‌های یکی پس از دیگری این مقدار توان مقاومت داشته باشه. از افتخارآمیزه، چون من کارم ملاحظه و دیدن رفتار حکومت هاست. من وقتی اینا رو مانیتور میکنم و دونه دونه دنبال میکنم ببینم واقعا قدرتی که در نظام ما هست مجهوله. گاهی من میدم مسئولین ما هم ازش خیلی خبر ندارن، نمیبینن این رو. ما برای دیدن توانمندیمون و قله ها باید گاهی خودمون رو بکشیم بیرون، از بیرون به خودمون نگاه کنیم. شما توانمندی های خودتو باید واقع بینانه ببینی، نه کمتر نه بیشتر. اون کسی که مثلا بیاد بگه ما در مقابل آمریکا ناتوانیم و آمریکا میتونه ظرف دو دقیقه تمام امکانات دفاعی ما نابود کنه، خب طبیعتاً این ضربه بزرگی به امید میزنه. این ناشی از ندونستنه، ناشی از واقع بینانه نیست، توهمیه. من طرفدار واقع بینی هستم، میگم واقع بینانه خودمون رو به اندازه‌ای که هستیم ارزیابی کنیم. خود آمریکایی معتقد به این توانمندی نیستن که بتونن ظرف دو دقیقه ما رو نابود، اگه میتونستن تبال کرده بودن.
به طور کلی میتوان گفت که دشمنان نظام از همان ابتدای انقلاب اسلامی با همه توان و قوا و ابزارهای خود وارد میدان نبرد شدند و هر سال هم ابزارهای خود را بروز کرده و مجهزتر از سابق به دشمنی خود ادامه میدهند. در همین راستا نیز به هوشیاری و بصیرت و آگاهی بخشی به مردم جامعه شدیداً احساس می شود.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
یک نکته مهم در باب امنیت که من خوبه که اینجا مطرح کنم در خدمت شما خانواده های عزیز شهیدان، مسئله امنیت روانی جامعه است. کمتر به این توجه میشه. امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم. اینه دیگه، خیلی مهمه. این بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنند، در مردم تردید ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. این از نظر خدای متعال مردود. قرآن صریح در این معناست. قرآن صریح در این معناست. لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. مرجفون یعنی همینا. مرجفون یعنی کسانی که در دل مردم اضطراب ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید لنغرینک بهم، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی.
شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. لطفا توجه کنید، چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه